محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه آلاف التحیت و ثنا جهت عرض ارادت و تحیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایة لحمدک و اشکرک فلا نهایة لشکرک کلت الالسن عن غایة صفتک و العقول عن کنه معرفتک فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك سفيرك وسفيك ونجيك وحبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد و علا آلهی حججک که فی ارزک و خلفائی که فی بلادک و لاسیم الداعی الى سبیلک و المنتقم من اعدائک بقیت الله الذی یملع الارزاق استن و عدلا کما ملعت ظلمن و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب منان را سوگن می دهیم به حقیقت قرآن و بطون و تخوم آن و به حقیقت لیلة القدر و صاحب لیلة القدر و به برکت ماه مبارک هرچه زودتر فرج امام عصر ما را در همین ماه مبارک تقدیر بفرماید، یاورانش را یاری بفرماید و دشمنانش را ذلیل و خوار بگرداند. همه ما را به کرم خیش و به فضل خیش از یاوران آن حضرت قرار بدهد و توفیق دعا برای عزیز زهرا را در این شبها به ما ارزانی بدارد. وجود نازنین آن حضرت را این شبها دعاگوی همه ما بگرداند و سلام ما را به محضرش ابلاغ بفرماید. یا رب فرج امام ما را برسان. عرض شد که باید ماه مبارک رمضان را معطر کنیم به یاد امام عصر، و گرچه این ماه ماه دعا و نیایش و تلاوت قرآن است، اما چه دعا، چه راز و نیاز و چه تلاوت قرآن بدون صاحب الزمان و توجه به حضرتش و به ساحتش در نزد خدا مقبول نخواهد بود. در حدیث آمده است که عیسی ابن مریم عبور می کرد از بنده عابدی در بنی اسرائیل که به سجده رفته بود و به زاری دعا می کرد و می گریست، و عیسی در شگفت افتاد که چرا با این همه دعا و حالت تضرع و ابتهالی که این بنده خدا دارد چرا دعایش مستجاب نمی شود. از سوی خدا خطاب به عیسی ابن مریم آمد که عیسی اگر او چندان سجده کند که مهرهای گردن او از هم فاصله بیفتد و متلاشی بشود و جان بدهد، دعایش را مستجاب نخواهم کرد. خدایا چرا؟ جواب آمد که به این جهت که تو را قبول ندارد، تو که ولی زمان او هستی و حجت زمان، به تو اعتقادی ندارد. لذا ملاک قبولی اعمال، عبادات، تلاوت قرآن و نزدیکی و قرب به خداوند رحمان فقط و فقط معرفت امام زمان است و توجه به اون حضرت، و همین است که متوجه اویند اولیاء و خدا. کسی ولی خداست که توجهش به امام است بیش و بیشتر بوده باشد. این وجه الله الذي یتوجه الیه الاولیا، نشان ولی خدا این است که به امام عصر متوجه است، دعاگوی امام عصر است و ذکر و نام امام عصر در جان او و بر زبان او تجلی کرده و جاری و ساری شده. به همین جهت عرض کردیم که نیایش های ماه مبارک رمضانمون رو پیوند بزنیم با آنچه که از اون دهان و زبان معصوم و پاک تراویده و نفسی که امام عصر دمیده. ما گرچه در این چند شبی که در خدمت دوستان در تهران هستیم دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه را شرح می کنیم، ولی همگان آقایان و بانوان، جوانان و بزرگان رو توصیه می کنیم که حتما دعای افتتاح رو بخوانید. دعای افتتاح دعایی است که از ناحیه مقدسه امام عصر صادر شده و نور و معنویت خاص امام عصر در اون دعا نیز متجلی است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. تا اینجا نکاتی رو عرض کردیم. امشب میرسیم به این عبارت که و اکرمنا بالهدى والاستقامه. خدایا ما را مکرم دار به هدایت خیش و به استقامت بر طریق هدایت. یا بگویید که خدایا هدایت و استقامت را به ما کرامت کن. یعنی چه؟ واقع مطلب این است که طریق عشق عجب طریق خطرناکی است. مسیر زندگی و مهمتر مسیر بندگی مسیر راحتی نیست، مسیر همواری نیست. بسیار مسیر پرخطری است، بسیار مسیر پرمخاطره است. و اگر نور خدا و دستگیری حضرت حق و رهنمایی خدا نباشد و هدایتگری نور السماوات والارض الله نباشد، همه جا برای آدمی ظلمت است. ظلماتون بعضها فوق بعض. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آ ای کوکب هدایت. از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفسود، زنهار زین بیابان زین راه بی نهایت. خدا باید آدمی رو هدایت کند، که اگر خدا هدایتگر آدمی نباشد و دستگیر اون نه، در تمامی افق دید آدم جز ظلمت و تاریکی و غبار چیزی نیست و نمیداند ره به کجا ببرد. بنابراین از آغاز ایمان لازمه، و الا کسانی که والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسی که به سوی کفر رفت و کافر کیش شد، این دائما از نور دور می شود و به ظلمت فروتر می رود و غرق ظلمت خواهد شد. ظلمتی که شاید یکی از بهترین تشبیهات در قرآن کریمه. اگر کسی دقت کنید غرق بشه در دریا، روز باشه در دریایی که تا ساحل فرسنگ ها فاصله داره و تنها باشه، بسیار بسیار وحشتناک است که کسی در آب بیفته، دست و پا بزنه و چشمش هر کرانه ای را از افق که میبینه، نه کشتی، نه زورقی، نه کسی، نه دادرسی ببینه. خود این وحشتناک، تا چه برسه که شب باشه و در چنین دریایی غرق بشه. در زمان جنگ یکی از خلبانان ایرانی هواپیماش رو بر خلیج فارس زده بودند و این پریده بود از هواپیما با اون طرز صندلی‌های الکترونیکی که هست و سقوط کرده بود در خلیج فارس. سه روز این مؤمن در خلیج فارس غرقه در آب بوده و دست و پا می‌زده. خب البته خلبان بوده، خلبان نظامی و انداب ورزیده، تونسته خودشو نگه داره این سه روز. بعد از اینکه او رو نجات دادن خاطرات اون سه روز رو نوشته بود و من همون زمان خواندم، خیلی وحشتناک و دهشتناک بود. نوشته بود که وقتی افتادم، خب اولا امیدی داشتم که کسی منو پیدا خواهد کرد، ردیابی خواهد کرد. بعد کم کم امیدم داشت ناامید می‌شد و دست و پا می‌زدم در موج‌های آب و سعی می‌کردم که خودم رو روی آب نگه دارم. شناوری بلد بودم، شنا نمی کردم به طرف خاصی چون فایده ای نداشت، 100 کیلومتر که نمیتونم شنا بکنم و بعد جهتیابی مشکل. می دیدم که بهتره در همین جایی که هستم بمانم تا ردیابی کنن من رو. لحظه وحشتناک لحظه غروب بود که غروب رسید، تاریکی مطلق و خستگی بر من مستولی شده بود. تمام دریا تاریک، هیچ نوری تا صدها کیلومتر نیست، ظلمت بی پایان و من باید تازه خودم رو از خستگی نگه می داشتم که خوابم نبره و دست و پا می زدم. چقدر تا صبح قرآن کسی رو که از خدا بریده و کافر شده و شرک ورزیده به همین کسی تشبیه می کند که در دل دریاست، در شبی غیر مهتابی که هیچ نوری نیست، ظلماتون بعضها فوق بعض، و این دستش رو که از آب میاره بیرون خودش دستش رو نمیبینه، اینقدر تاریکه که خودش دستش رو نمیبینه. بعد یک شب شب مهتابیست، میتراود مهتاب، میشکوفت شبتاب، معرف دیگریست. اما در شب ظلمانی ظلمانی در تاریکی مطلق، بعد شرک رو و کفر رو قرآن تشبیه میکند به او. تاریکی بالای تاریکی، یه جایی نورون علا نور داریم، یه جایی ظلماتون بعضها فوق بعض. ببین تفاوت راه از کجاست تا با کجا. به محض اینکه ایمان آورد، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، خدا آدمی رو به نور میکشاند. نور یعنی چی؟ مراد از نور در قرآن این نور فیزیکی نیست. مستحضرید در فیزیک بحثیه که این نور فیزیکی ذرات کوانتومیه یا ذرات مثلا موجیه، به موج حرکت میکند یا کوانتومی و کیسه کیسه است مثلا. این یک پدیده مادی عادیه و قابل تجزیه است، قابل تشدید، قابل تضعیف. نوری که در قرآن گفته میشه این نیست. الله نور السماوات والارض، این آیه شریفه از خجسته ترین و مبارکترین آیات قرآن، آیات سوره مبارکه نوره و همین آیه است. الله نور السماوات والارض، امام هادی علیه السلام میفرماید ای هاد من فی السماوات والارض، خدا نور زمین و آسمان است، یعنی هر کسی را که در آسمان ها از آسمانیان و ملکوتیان یا از زمینیان هست، خداست که باید هدایت کنه، خدا هدایتگر است. یه مطلبی بر شما معماست، حل نمیشه، میگید مطلب برایم تاریکه، پوشیده است. بعد یک کسی توضیح میده، میگید آه درسته، مطلب برام روشن شد. روشن شد نه به معنی است که چراغی رو زدن، نه، یعنی اون ابهام رفت، حل شد، فهمیدید. هدایتگری هم همینه، هر که هدایت یافته تر باشد نورانی تر است. این که گفتیم ماه رمضان بکوشیم که ظلمت ها رو از خودمون دور بکنیم و نورانیت خودمون رو بیفزاییم. خب حقیقت این است که یخرجهم من الظلمات الى النور، همین که شخصی گفت آمنت بالله و بالرسول و بکتابه، رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتابا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، نبی یا و بالکعبه قبله و به علی ولی یا تا به آخر ائمه معصومین. این اول ایمانه. الایمان اقرار باللسان و عقد بالقلب. و اقرار باللسان اون عقدی و اعتقادی که در دل داری و به زبان هم میگوی، اول ایمانه. این هدایت یافت. اما هدایت نهایت ندارد. چرا نهایت ندارد؟ چون ما درجا واسطادیم. اگه درجا واسطادیم خیلی خوب، آقا اینجا مقصده، اینجا مقصوده، هدایت شدیم، تمام شد و رفت. اما مطلب این است که ما مرتب و دائم تا لحظه مرگ در روشیم، در راهیم، و به این جهت میگوین مذهب و به این جهت میگوین دین. دین یعنی روش، یعنی راه. متدین یعنی کسی که راهی رو انتخاب کرده و برگزیده و مقید از این راه بره، از راه هدایت. دقت می‌فرمایید؟ مذهب حق در مذهب ما کلام حق نادعلیست، روش. چون در مسیر زندگی شما نمیتوانید بایستید، این چون نیست که بگید آقا من نمیخوام زندگی کنم، بخواهید یا نخواهید دارید زندگی میکنید، گردش روز و شبان بر شما میگذرد و شما دارید میروید تا لحظه آخر عمر. به اراده شما نیست که زندگی بکنید یا نکنید. گر آمدنم به خود بودی نامدمی، آن که آورد مرا باز برد در وطن. دارید حرکت میکنید، لاجرم حرکت میکنید. این حرکت یا سیر صعودی دارد یا سیر سقوطی. این حرکت یا در صراط مستقیم است یا به کجی و گمراهی. بین وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که من بتوانم بیستم، نه بالا برم نه پایین. فکر میکنیم لحظه به لحظه ما یا بالا میریم یا پایین. ممکنه یک لحظه برم بالا، دارم نماز شب میکنم، یک لحظه بعد عصبانی بشم، مثلا فرض کنید که توهین نابجا به همسرم بکنم، اومدم پایین. اینجوری نیست. ممکنه الان یه اشتباهی بکنه شخص، تو الان اشتباه رفته، کج رفته، رفته الان میگه خدایا پشیمانم، واقعا در دل پشیمانه. استغفر الله الذی لا اله الا هو الحی القیوم. توبه کردم. دو مرتبه سیر صعودی آغاز میشه، مرتب ما بالا و پایین میریم تا سرانجام چه خواهد بودن. این خیلی سخته، چون حرکت در راه اینجوری نیست که بگیم آقا هدایت تموم شد. هر لحظه هر گام ما نیاز به هدایت داریم، دائما تا لحظه مرگ نیاز داریم که خدا بر ما راهنمایی کند و ما رو هدایت کند. به همین جهت میگویند که روزی چند مرتبه 17 رکعت نماز میکنی، تو هر نمازی در سوره هم یه مرتبه، یعنی روز 17 بار حداقل میگی اهدنا الصراط المستقیم. اگر گفتن شیعیان ما 51 رکعت نماز میخوانن یعنی نوافل، روزی 51 بار حداقل میگی اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، خدایا راهنمایی کن. گشته ام سرگردان ای تو قطب دوران، بگو آخر چه کنم تا نباشم حیران. راه را گم کردم نکند برگردم، راه بر من بنما هادی گمراهان، هادی گمراهان. من لحظه به لحظه نیاز دارم که تو هدایتم بکنی. هر لحظه ممکنه اشتباه کنم. این دعا رو زیاد بخوانید. اللهم ارن الحق حقا حتی اتبعه و ارن الباطل باطلا حتی اجتنبه. خدای حق رو به من بنمایان تا من تبعیت از حق بکنم و باطل رو به من بنمایان تا من اجتناب کنم و بپرهیزم از باطل. یک کسی ممکنه یک عمری در باطل بوده. کتابهایی نوشته شده در این زمینه، اگر ملاحظه بفرمایید، کسانی بودن گرفتار دام صیادان و شیادان صوفیه شدن، بعد از 30 سال 40 سال فهمیده که به سراب بوده، به سراب چشم دوخته بوده و وقتی که میرسه میبینه نه اینکه آب است، اصلا هیچی نیست. سرابها را همه دیدم چه مفتزه بودند. دقت بفرمایید، بعدن چیکار کرده؟ بعدن فهمیده که به طور کلی دور از آبادی بوده و اشتباه رفته. تازه میفهمه که تصوف باطله، تازه میفهمه مثلا بهائیت باطله، تازه میفهمه مسیحیت باطله، تازه میفهمد که دین بدون ولای علی از کفر بدتر است. مستبصر شده، تازه دیدش باز شده. خدایا باطل را به من بنمایان تا من از باطل دوری کنم، حق را به من بنمایان تا من تابع حق باشم. هر لحظه محتاج اینم که تو من رو هدایت کنی. هر لحظه ببینید، شما در یک مسیر ظلمانی شب هیچ نوری نیست. الان مثلا بزرگراه ها همه چراغ دارن، نورافکن های مختلف به ستون ها وضع شده. کسانی که همسن بنده هستن یادشونه که مثلا در 40 سال پیش جاده ها هیچ نوری نداشتن، جاده ها دو طرفه بودن و اصلا نوری نبود. بعد در جاده هایی که می رفتید، شما اگر مثلا سیستم برق ماشینتون مشکل پیدا می کرد، چراغتون خاموش می شد، چی می شد؟ هیچ جا رو نمی دیدید. اگر جاده پرپیش خمی مثل جاده چالوس یا برخی جاده های شهرها بود که دیگه هیهات، چجوری برید؟ خود بنده شبی این بلا به سرم آمد، سیستم برق ماشین چراغاش سوخت، هیچ نوری نداشت. خدایا چه کنم؟ اونم کجا؟ اتوبان قم که مسیرش مستقیم و صاف و پهنه. آهسته آهسته میرفتم، یه ماشینی که میامد رد بشه من گازو میگرفتم پشت سر او، سپر به سپر میرفتم که به چراغ او من برم. دیگه اگه سرعتش بیشتر میشد باز من دو مرتبه میماندم. در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون آه ای کوکب هدایت، از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود. شما بیابان باشه شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ واقعا یه بیابان ظلمت باشه، یه بیابان غرق ظلمت کجا برم؟ مسیر بندگی و زندگی اینجوریه، یعنی هر لحظه محتاجی که این چراغ رهنمای تو و رهگشای تو این نورش منور باشه و روشن باشه. یه لحظه خاموش بشه ممکنه همون لحظه بیفتی در پرتگاه های شرک یا فسق یا فجور و تمام، و ایمان تو تکه تکه بشه، روحت نابود بشه. پس علت دوام باید گفت که رب زدنی هدا. قرآن کریم نسبت به اصحاب کهف در سوره مبارکه کهف میگوید، میفرماید انهم فتیتون آمنوا بربهم بخوانید و زدناهم هدا. آنان آن جوان مردان جوان نبودن، امام صادق میفرماید اصحاب کهف جوان نبودن، زن داشتن، بچه داشتن، عمری ازشون گذشته بود، فتیه بودن، فتا بودن، جوان مرد بودن، با آیین جوانمردیشون ایمان داشتن. انهم فتیتون آمنوا بربهم، ایمان آوردن به پروردگار خیش، ما بر هدایت آنان افزودیم، فزدناهم هدا. یعنی هدایت یه سرمایه‌ایه که بی نهایت قابل افزایشه. ما میبینیم مثلا مؤمنی رو که خب این میداند خدایی هست، پیغمبری هست، قرآنی هست، وای رمضانی هست در این حد، ولی در طول زندگیش، در مسائل تربیتیش، در مسائل کسبش، در مسائل کارش، در مسائل نفسانیش گیج میزنه. یه کلیپی رو دیشب برای من یه مؤمنی فرستاد به عنوان طنز. خب جالبه، به عنوان طنز فرستاد اما من غمگین شدم و برای من هشداری بود. این کلیپ چی بود؟ کلیپ این بود که یه الاغکی قبلا این رو میبستن به سنگ آسیا که دور میزده، یک سر دور میزده تا سنگ به چرخه، اینو ولش کرده بودن، آورده بودنش تو بیابون، ولش کرده بودن اصلا، یعنی نه سنگی بود نه این ریسمان به گردن این بود، نه باید چرخ میزد، اینو ولش کرده بود در جا دور خودش میچرخید، عادت کرده بود دور خودش میچرخید. بعد من برای یک کسی فرستادم از دوستان، زده بود که آره مثلا فلان قصه سیاسی. گفتم نه، من منظورم این نبود، منظورم چیز دیگری بود. گفت چی؟ گفتم منظورم این است که ما هم همینیم، ولمون هم که میکنن از دست شیطان بازم عادت کردیم دور همین نفسه بگردیم، اینقدر دور نفس چرخیدیم که میگن در کل ما سال گرفتار شیطانی. یه ماه هم که ما شیطان ها رو قل زنجیر میکنیم طرفت نیاد، تو از آن اتومات میچرخی، مثل این علاقه عادت کردی دور نفس به چرخی. قصه اینه. فزدناهم هدا. یک کسی میبینی توی الان یک کلمه میخواد بگه، یه نگاه میخواد بکنه، خدا هدایتش میکنه، اون لحظه مواظبه. المؤمن و ملجم، روایت داره که مؤمن مثل این که لجام زدن به دهنش، هر حرفی نمیتونه بزنه، هر چیز رو نمیتواند بشنود، دست و بالش بسته است. آدمی که مؤمن نیست فرمود بترس از کسی که از خدا نمیترسد، هر کاری رو میکنه، هر چی میگه اصلا باکش نیست. اما اگر مؤمن شد هر کاری که میخواد بکنه میگه انجام بدم یا ندم، این کنم یا آن کنم، درسته یا غلطه. و بعد گاهی انسان حیران میشه واقعا الان وظیفه منه که برم همچین جایی یا نه. وظیفه‌ام هست که دعوت مثلا این آقا رو بپذیرم یا نه؟ وظیفه‌ام هست برم فلان جلسه یا نه؟ خدای رحمت کند برخی از اساتید بزرگ بزرگ حوزه رو می‌فرمودن که طلبه باید مراقب باشه که چند چیز رو باید مراقب باشه. یک، هر چیزی رو امضا نکنه، دست به امضا نباشه، هر بیانیه هر مطلبی هر چیز فوری امضایی بکنه، هر جایی دستش به امضا باز نشه. ما ببینیم طرف یه بیانیه رو امضا کرده، بعد میگه نماینده مجلس ما رو مثلا ببینید، بعد میگه آقا چرت زدم مثلا آوردن حواسم نبوده امضا. یعنی چه حواست نبوده؟ حواست نبوده؟ چجوری حواست نبوده؟ نمیشناختم، گفتن چند نفر من نمیشناختی چرا نظر کردی؟ فزدنام خدا، میخوام این عرض بکنم اگر کسی پایی در سیر و سلوک داره و متوجهه که نمیخواد شما قطب باشی، نمیخواد درویش باشی، نمیخواد نمیدونم آقا جون باشی، بخواهی نخواهی مسیر زندگی را سیر میکنی و حرکت میکنی، بخواهی نخواهی سیر و سلوک داری، منتها گاهی سیرها الی جهنمه، گاهی الی الجنه است، و بخواهی نخواهی در مسیر سیر و سلوکت امام داری. یا ائمه الذین یدعون الی النار، امامی جهنمی که تو را به جهنم میکشاند، یا ائمه الهدا و اعلام الورا. در هر نفسی ما محتاج هدایت خداییم. اینی که عرض کردم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه، بالا سر هر صفحه‌ای که ایشون از یادداشت‌های علمیش نوشته است یا ابا صالح المهدی ادرکنی، هر صفحه‌ای که نوشته یا ابا صالح المهدی ادرکنی، یعنی آقا حجت الله، تو خلیفت اللهی، خدا نور است، الله نور السماوات والارض. آخر آیه مبارکه نور چیه؟ والله یهدی لنورهی من یشا. فرمود یهدی لنورهی من یشا، این لنورهی یعنی مهدی، خدا هر کسی را بخواهد به نورش هدایت می کند، اون نورش یعنی امام زمان. یا ابا صالح تو دست من رو بگیر که تو نور الله فی ظلمات الارضی، در این شب سیاه ظلمانی اوهام و افکار بشر تو نور رهگشایی، تو همان کوکب دری که از گوشه برون آی کوکب هدایت. المهدیو، حدیث از رسول الله هست، المهدیو کوکب دری، ای کوکب هدایت، راه بر من بنما، هادی گمراهان. واقعا سحرها دوستان، قبل از سحری یکی دعای سحر میخونه، تو زیارت آل یاسین بخون، التماسش کن، بگو آقا من بیچارم، بگو آقا من خودم نمیتوانم، به مادرت زهرا من نمیتونم تشخیص بدم تو این فتنه آخر زمان باید چیکار کنم. عزیزی برای من پیام فرستاده بودن که آقا اگر ممکنه در منبرتون بگید که چطور میشود که ما در آخر زمان با رعایت حفظ حرمتها و ارتکاب پرهیز از ارتکاب حرام و دوری از اصل معصیت، خب چجوری تو این جامعه زندگی کنیم؟ راست میگه، بله، نشان عاشقان باشد که خشکش بینی از دریا. واقعا انسانی مؤمنه که تو دریای لجن و مصیبت او تردامن نشه و پاک باشه، اما سخته، واقعش اینه که سخته. خب چیکار بکنه که هم دینش رو حفظ کنه، هم تو جامعه کاسبی کنه، بره بیاد، زندگیش معاشرت قوم و خویش، مدرسه است، بچه‌هاش، چیکار بکنه؟ اینو باید اولین قدمش اینه که و اکرم نابل خدا و استقامه، سحر بلند شو بگو یا صاحب الزمان، من خودم رو نمیتونم تربیت کنم، خودم گیرم به مادر زهرا قسم، تو منو هدایت کن اول، بچم به پیشکش، منو مراقبت کن، منو رعایت کن، حواست به من باشه آقا. یه شعری که از رفقای صمیمی ما 20 سال پیش گفته بود از مدها، خیلی شعر صمیمانه ای بود به خطاب به امام حسین، واقعا با دل آدم بازی میکرد، میگفتش که به امام حسین بزرگترهای من منو به مجلس تو برده اند. یا حسین هوامو داشته باش آقا، منو به تو سپرده اند. حالا خودت عزیزم سحر نوجوانی جوانی، ما میفهمیم در این دوران سخت شهوانی نبودن، انسان بودن، نفسانی نبودن سخته. سخته انسان مقید به حلال و حرام در کسب و در همه چیز سخته. حرف زدن سخته. در مسائل اجتماعی، سیاسی، اینقدر حرف قاطی، اینقدر یه شلم شوربایی شده که اصلا حق و باطل به هم آمیخته شده. مگه نمیگید فتنه؟ انما بدء الوقوع الفتن احوا اون تتبع. امیرالمومنین فرمود اگر حق به محض خودش باقی میماند، باطل هم همچنین محض میماند، مسئله آسان بود. اما عده میآیند مقداری از حق را و مقداری از باطل آمیخته میکنند، این میشه فتنه، کار مشکل میشه. در حدیثی دارد از امام عسکری و امام هادی، احادیثی دارد که در آخرالزمان علماء سو در شیعه به وجود میان. اینها بعضی از علوم صحیحه ما رو فرا میگیرن و به خاطر بعضی از علومی که از ما یاد گرفته اند وجهه پیدا میکنن و یتوجهون بها عند شیعتنا، آبرو پیدا میکنن، بعد مطالب دشمنان ما رو با مطالب ما قاطی میکنن، به خورد شیعیان میدن. علامتشون اینه که یبالغون فی حب مخالفینا، در محبت دشمنان ما که شیعه نیستن اینا مبالغه میکنن. میگم آقا تو میری سنی رو از عمر دنیا که نه ولایت امیرالمومنین رو قبول داره، نه عصمت ائمه رو، نه امام رو، هیچ چی رو قبول نداره، ور میداری دعوت میکنی میاری اینجا بهترین هتل، دست به سر صورتش میکشی، نازش میکنی، کادو میدی، میگی بیا تا مونس هم جان هم دلدار هم باشیم به حضرت عباس. من شیعه‌ام. یک ذره از احترامی که به او میگذاری به من بگذار. شیعه رو به هر بهانه یا هر برچسبی میکوبی و میزنی و میندازی دور و میزنی تو سرش. اتحاد با سنی برقرار میکنی، اتحاد با شیعه نداری. حالا صدیقه یه نمیدونم اجتماعیمون، سیاسیمون، عقیدتیمون، مثلا تو پیرو ملا صدرا یا عاشق ملا صدرا یا ابن عربی هستی، ما نیستیم. کافر که نشدیم امو جان. یبالغون فی محبت مخالفینا، مبالغه میکنن در محبت دشمنان مخالفین ما. جالبه. و بعد توجیه میکنن کلام اونها رو. میگه آقا این که صوفیه، رسما رد عصمت حضرت زهرا کرده، رسما علیه حضرت زهرا حرف زده. میگه آقا شمس تبریزی رسما گفته در کتاب مقالات شمس فاطمه زهرا رضی الله عنها عارفه بالله نبود. تو اگر شیعه واقعی باشی باید بگی پس به قبر شمس تبریزی سگ بشاشه. غیر از این آقا؟ حضرت عباسی غیر از اینه؟ اگه شیعه باشی، اگر غیرت داشته باشی. میگه نه، شاید این کتاب مال او نباشه، پدر سوخته. تو خودت عمری گفتی این کتاب مقالات شمس مثلا از آثار ادبی ایرانه. حالا که به اینجا رسید میگی شاید نباشه، شاید این خط رو اضافه کردن. کدوم آدم بیکاری بوده که بیاد این اضافه کنه؟ چرا؟ چون توجیه میکنن، مبالغه میکنن در محبت دشمنان ما و مخالفین ما و صوفیه و اقوالشون رو توجیه میکنن. خب چیکار کنن؟ بعد راوی به امام میگه که آقا آخه تقصیر شیعه چیه که گیر اینا میفته؟ امام فرمود ضرر چنین علماء سوی در آخر الزمان بر شیعه از ضرر سپاه یزید بر انصار الحسین بیشتره. سوال میکنه که ابن رسول الله چطور ممکنه ضرر کسی بر شیعه از ضرر سپاه ابن سعد و شمر بر اصحاب الحسین بیشتر باشه؟ امام فرمود به این جهت که شمر و شمریان، ابن سعد و ابن زیاد و یزیدیان، اینها توانستن جان اصحاب الحسین رو بگیرن اما ایمانشون که نتونستن بگیرن. این علمای سو کاری میکنن که ایمان شیعیان ما رو ازشون میگیرن. میاد میگه آقا اگه دین اینه که اینا میگن، اگه دین اینه که این جور آدم ها میگن، اگه این ما اصلا نخواستی، نشنیدید، نمیبینید؟ چرا؟ زرن اینها بیشتر. گفت آقا پس شیعیان چه گناهی کردن؟ دقت کنید عرضم چیه؟ پس هم هدایت شیعه بیچاره چه گناهی کرده؟ خب این آقا بالاخره اسمش عالمه و خود شما میگید که به اسم شما و علم شما چی کردن؟ آب رو پیدا میکنن. امام فرمود اگر خدای متعال خلوصی در دل کسی از شیعیان ما ببیند که این واقعا ما رو میخواد، دنبال ماست، یه مؤمنی و عالم درستی سر راهش قرار میده تا او رو راهنمایی کنه و از دام اونها نجاتش دهد. پس اصل مطلب اینه که ته دلم اینو میخوام یا نه. سعی کنید در مسائل دینی اظهار نظر نکنید. شب که شد سحر بگید خدایا من در همه چیز نظرم نظر حجت ابن الحسن، هر کیو امام زمان قبول داره، تاج سر ماست، خدایا عمرش رو طولانی کن، عزت بهش بده. هر کی، من چه میدونم؟ من که نمیتونم تشخیص بدم. من میتونم یکی یکی آمده از من پرس آقا نظرتون راجع به فلان مثلا آقا و عالم چیه؟ میگم عمو جان امیرالمومنین فرمود کسی که خودش رو نشناخته چطور نسبت به دیگران اظهار نظر میکنه؟ به حضرت عباس ما 50 سالمون رفته هنوز نفهمیدم خودم چیم، هنوز نفهمیدم خودم چی کارم. یه دفعه سحر کنار ذریح امام حسین در اوج ملکوته، فردا میبینم یه چه آدم بی خودیم، گیره چه چیزهایی هستم در نفسم، خودم به کار و خودم موندم، خودم رو نتونستم بشناسم. چه من چی کار دارم آقای فلانی؟ آقای فلانی هر کیو امام زمان قبول داره عزیز باشه، منصور باشه، معید باشه، موفق باشه. هر کی امام زمان مانع زور امام زمانه یا منفور امام زمانه یا ملعون درگاه امام زمانه، لعنت خدا بر او. چه میدونم؟ من نمیفهمم. مگه در همه چیز باید ادعای فهم کرد؟ واقعا نمیفهمم، نمیدونم. باید چه کرد؟ سحر باید بلند شد گفت یا صاحب الزمان، بدانید آقا به نام مادرش حضرت زهرا خیلی حساسه. باید گفت آقا تو را به عصمت مادرت، تو را به جلالت مادرت، تو را به عظمت مادرت زهرا، تو را به حق مادرت زهرا بر شما، تو را به انتظار زهرا که انتظار تو را میکشه، به من بیچاره رحم کن. به خدا من کورم، به خدا من ناتوانم، آقا من نافهمم، آقا من علمی ندارم، به مادر زهرا نادانم، به سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، به سینه پر حکمت مادر زهرا من هیچی نمیدانم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، مگه تو منو بیاموزی؟ مگه تو راهنمایی کنی؟ دست من گیر که این دست همان است که من بارها از غم داغ تو بر این سر زده. با امیرالمومنین سحرها صحبت کنید، وسط نماز شب سلام دادی بگو یا امیرالمومنین روحی فداک، یا عین الله الناظره، یا اذن الله الواعیه، تو شنوایی و سمیعی و بصیری، یا علی حال من رو ببین، یا علی چقدر به نام همسرت زهرا تعصب داری، چقدر غیرت داری، درست من یک عمر بر زهرای تو گریه کنم و بعد اینجوری گمراه باشم یا حیران باشم و ندونم چه کنم؟ و اکرمنا بالهدا، خدایا به ما کرامت کن، من رو پست ندون، من رو پست مگذار، کرامت به من ببخش، به این که من رو هدایت کن. هر لحظه، باز دقت کنید جوان، هر لحظه محتاج هدایتی. نقاطی هست در زندگی بهش میگن نقطه عطف. در مثلثات، اگر مثلثات خوندید، نمودار رسم کردید، نقطه عطف چی بود؟ وقتی نمودار رو رسم کردیم نقطه عطف نقطه این بود که تا به حال مثلا قوس داره این طرفی میره، به نقطه عطف که میرسید درست برعکس میشد. گاهی یک نقطه در زندگی انسان نقطه عطفه، نقطه که هور به حضرت سید الشهدا عرض کرد من از مادر زهرا فقط خوبی خواهم گفت، نقطه عطف بود. کل مدار زندگی هور برگشت نقطه عطف. اون نقطه عطف خیلی 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 مهمه. یک آشنایی گاهی آدم رو به بهشت کربلا و محبت اهل بیت میبره، یک آشنایی گاهی انسان رو به جهنم میبرد. مثلا این آقای دکتر تیجانی سماوی، خب این حافظ قرآن بوده و وهابی بوده، دیدید دیگه کتاب ثم اهتدیت، او میگه که من وهابی بودم، مبلغ وهابیتم بودم در کشور خودم در تونس، جوان بودم، قصه مربوط به قبل از انقلاب ایران میشه، در دریای مدیترانه، چون میدانید که جنوب دریای مدیترانه چیه دیگه، متصل میشه به افریقا، به مصر و به مغرب و غرب افریقا، مراکش و تونس. میگه در دریای مدیترانه سوار کشتی بودم و این کشتی میرفت حالا به کدام مقصد، شاید مثلا ترکیه. توی اون کشتی یه آخوند دیدم که لباسش، یعنی یک کسی دیدم که لباسش برای من نامانوس بود، پرسیدم، گفتن این شیعه است. اینقدر در ذهن ما اون زمان تبلیغ کرده بودن که شیعه کافره، نجسه، چنین چنان، آمدم باش برخورد کردم و برخوردم خیلی خشن و تند بود. برعکس دیدم و برخوردش خیلی نرم و با مدارا و با محبت و با ادب بود. لاجرم جذب شدم. کم کم شروع کردیم، گفتم که تو شیعه؟ گفت بله. گفتم شما علی را خدا میدانید؟ گفت نه هاشا و کلا. شما مهر رو بت میدانید؟ بر گفت نه. هر چی گفتم خیلی خوش اخلاق بود. اینکه اهل بیت به ما فرمودن که مدارا کنید، مدارات الناس، ناس یعنی سنی ها، با سنی ها مدارا کنید و حسن برخورد داشته باشید که اونا رو بکشونید طرف ما. خلاصه بعد به من گفت میشه یک کاری بکنیم؟ گفت بله. گفتم بله. گفت من عراقی ام، اهل عراقم و اونجا، میشه تو مهمان من باشی؟ یه هفته بیا نجف و کربلا، من هیچ حرفی نمیزنم، تو خودت بیا تو زندگی ما، تو شهرهای ما، تو حرمای ما، ببین ما سجده میکنیم بر مرقد امام علی یا علی میپرستیم، برو خودت توی مردم باشون صحبت کن. دعوتم کرد، دعوت راست، همه هزینه هم با من. خب آقای دکتر تیجانی، من با ایشون رفیقم، این قصه که مثلا مال جوانی ایشونه، همین الان که ایشون 70 سالشه، عشق سفره. دیدی هر کسی یه عشقی داره، ایشون عشق سفره، همین الان هم شاکل شخصیتش، یه جا نمیتونه بند بشه. خب گفتم خوبه، آمدیم نجف، منو برد حرم امیرالمومنین و دیدم نه واقعا کسی علی نمیپرسته اینجا، سجده نمیکنن به عنوان نمازاشون، گوش کردم دیدم کسی خان الامین خان الامین نمیگه، میگن الله اکبر الله اکبر الله. اون تهمتایی که اون زمان میگفتن و چون ماهواره ای نبود صدای شیعه نمیرسید، میماسید این تهمت ها، میچسبید. من آورد پیش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. آقای خویی گفتن که آدرست رو بده قبل از این که تو به تونس برگردی، من تمام کتب شیعه رو برات پست میکنم مجانی، برو خودت تو تونس میشی میبین ما هم چه عقایدی داریم. و ایشون میگه الوعد وفا، وقتی رسیدم تونس دیدم تمام کتاب ها، بیش از 50 جلد کتاب قبل از اینکه من برسم رسیده به خونه. بعد برده بودش پیش شهید سید محمد باقر صدر که بالاخره از اعجوبه ها و نوابق شیعه بود. خلاصه میخوام بگم نقطه عطف کجاست. میگه خب تمام ذهنیت من به هم ریخت، فهمیدم شیعه علی را نمیپرستد، شیعه مشرک نیست، چه، اما دله هنوز بر نگشته. تا اینکه منو برد کربلا، خیلی جالب، اون نقطه رو میخوام بگم، نقطه ای که آدمو دگرگون میکنه. وقتی وارد حرم حسین ابن علی شدیم سلام الله علیه، حرم کی؟ حرم 60 سال قبل، زمان صدام که کسی نبوده، این شلوغی و این شکوه هم نبوده. وارد که شدیم دیدم که یه مرد عرب عراقی داره مقتل حسین ابن علی را میخواند و رسیده به قصه حر ابن یزید ریاحی که من تا حالا نشنیده بودم و من گوش میکردم با صدای حزینی میخوند. به اینجا که رسید منم رسیدم، که گفت هر به ابی عبدالله گفت یبن رسول الله هل لی من توبه؟ ترجمه نمیخواد، حیف ترجمه کنیم، اون ملاحت عربیش. من هر، منی که راه برد گرفتم، هل لی من توبه؟ و ابی عبدالله فرمون نعم یا هر، بلا فاصله بله، خدا توبت رو قبول میکن. تیجانی میگه من هنوز وهابی بودم، هنوز سنی بودم، تا اون گفت چنان دل من لرزید که من بی اختیار اشکم ریخ، رو کردم به ذریح حسین که اولین بار میدیدم، گفتم یا ابن رسول الله هل لی من توبه؟ همون لحظه دل من برگشت حسینی شده. از اون لحظه به بعد دیدم دیگه من سنی نیستم، دیگه وهابی نیستم. اون نقطه عطفه، اون نقطه عطف. یک لحظه در زندگی هر کسی پیش میاد. خدا رحمت کنه حاج رسول رو، آی حاج اکبر آقا، حاج رسول ترک یک لحظه نقطه عطفش بوده. ای خوشان جلوه که ناگاه رسد، ناگهان بر دل آگاه رسد. اگه شد عزیزم این سحری رو یک ساعت زودتر بخور، بعد یک ساعت بعد از اون بنشین منتظر اون لحظه، منتظر اون نسیم. ای نسیم سحر، آرامگه یار کجاست؟ الان کجاست؟ مکه است؟ مدینه است؟ به کدامین صحرا خیمه زدی؟ التماس کن، بگو ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش. شاید 15 سال پیش در جای دیگری گفتم یه دختره که 8 ساله امام عصر رو خواب دیده بود آمد به من گفت امام زمان رو خواب دیدم. فرمودن که اون زمان اون دختر 8 سالش بود، الان مادر چند تا بچه است. امام زمان به من گفتن که فلانی یه شعری میخونی من خیلی دوست دارم. گفتم چی؟ گفتن تو همینجور که تو خونتون میری میای میگه ابا صالح هر کجا هستی التماس دعا یاد ما هم باش. من دوست دارم این شعر رو. آقا دوست داره، انقدر غریبه که هر کی صداش بزنه دوستش داره، انقدر بی کسه که کسی به یادش نیست که هر کی برای او دعا بکنه براش دعا میکنه. این شبا بی خود خودتون وقتتو معطل نکن. ما هرچی دعا میکنیم انقدر گناه کردیم که ته به صد دعا نمیگذاره. تو برای او دعا کن، سحر بگو آقا من بیچاره با این زبان آلوده، با این نماز کشی که من خوندم دعا کردم برای شما، چی کنم دیگه غیر از دعا که کاری از دست من ساخته نیست. یا بقیت الله شما به صاحب مکیال فرمودید که من خودم دعا میکنم برای کسی که یاد مصیبت جد شهید من بکند، ذکر مصیبت، و گریه کند و بعد برای فرج من دعا کند. من که هر شب هم میگریم و هم میگریانم آقا، آخرشم میگم یا رب فرج امام ما را برس. یبن امیر المؤمنین، رئیس جوانمردان عالم توی، تو که یک گوشه چشمت غم عالم ببرد، یه دعا کن خدا یک لحظه منو به حال خودم وانگذاره. یک پلک بر هم زدن، ولا اقل ولا اکثر، ربی لا تکلنی الى نفسی الى طرف طعین حتی طرف طعین ابدا، تو برخی از ادعیه داره ولا اقل ولا اکثر، کمتر از پلک برهم زدن من رو به خودم وا مگذار. اگر من رو به خودم وا بگذاری آقا افتضاح میکنم، آقا کسافتکاری خواهم کرد که هیچکی نکرده. اگه یک لحظه تو وابگذاری به جهنمی خواهم رفت که هیچکی نرفته. ممکنه چنان گمراه بشم. آدم داشتیم صحابی امام بوده مثل شلمقانی، مثل علی ابن ابی حمزه بطانی، دشمن امام شده. باید التماس کنی و از خدا بخواهی که ای خدای امام زمان و اکرمنی و اکرمنا بالهدا والاستقامه، اولا منو هدایت کن، ثانیاً استقامت، که استقامت بورزم در این راه. توی راه ببینید آقایان، دم خانه اهل بیت آمدن هنره، در این راه بودن هنره، اما ثابت قدم ماندن هنری بالاتر. قبلا گفتیم در سالهای گذشته در جلسات مختلف روایت رو شنیدید، ایمان آریه داریم، ایمان مستقر داریم، ایمان مستودع داریم و ایمان مستقر. قرآن فرمود فمنها مستقر و منها مستودع. ایمان مستودع یعنی ایمانی که آریه است و دل یارو ثابت نخواهد بود، امروز چیه است فردا معلوم نیست. فریفته نشید که امروز چیه، هم امروز گریه کنه، امام حسین هم امروز زار، تا سرانجام چه خواهد بودن. بودن کسانی که در شیعگی وکیل امام بودن، بودن کسانی که شاعر بودن. مگر حسان ابن ثابت انصاری شاعر قدیر نبود؟ چرا؟ شاعر رسول الله بود. چرا؟ پیغمبر فرمود حسان تا زمانی که تو با شعرت ما رو یاری میکنی مؤید به روح القدسی. زیرکاش فهمیدن، پیغمبر فرمود تا زمانی، یعنی یک روز این میبازه. حسان ابن ثابت انصاری شاعر قدیر، شاعر پیغمبر، در زمان عثمان دینش رو فروخ، عثمانی شد، شاعر عثمان شد، دشمن علی شد. زبیر ابن عوام پسر عمه حضرت زهراست، پسر عمه امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین فرمود ما زال از زبیر منا رجلا منا اهل البیت حتی نشع ولده المشوم. روزی که آتش میزدن خانه زهرا، زبیر با شمشیر از حضرت زهرا آمد دفاع بکن. توی خانه حضرت، پسر عمه حضرت بود، او رو مثل امیرالمؤمنین گرفتن، به تناب بستن، پشت سر امیرالمومنین به تناب بسته او رو می بردن و او فریاد می زد که اگر دست من باز بود شما چپ به علی می توانستی نگاه کنی. محبت پسر شومش کاری کرد که او روزی در مقابل امیرالمومنین شمشیر کشید. خودش فکر می کرد خدایا به حق حقیقت زهرا و عصمت زهرا ما رو عاق امام زمانمون قرار نده. خدایا ما رو در هر لحظه ای که خواستیم بلغزیم و از اهل بیت جدا بشیم، همون لحظه نفس سو جان ما رو بگیر. اللهم لا تجعلنی من خصماء آل محمد، دعای عصر غیبت. فإنی اعوذ بک من ذلک فاعذنی و استجیر بک فاجرنی. خدایا من دشمن آل محمد قرار، من دشمنی علی و آل علی، منی که مادر که مرا ناده علی خونده و زاده، بی مهر تو یک لحظه به من شیر نداده، شبها که سرم را روی گهواره نهاده، لادایی او زمزمه عشق تو بوده. علی منو دشمنی ما تو؟ اگر خدا انسان رو به حال خود رها کنه، بله بله، الا ماشاءالله نمونه داره، الا ماشاءالله نمونه داره. یکی رو پول میبره به یه سید ملای باسوادی در لبنان، 7 میلیون دلار 30 سال پیش سعودی یواشکی پول داد که منکر شهادت حضرت زهرا و منکر آتش سوزی خانه حضرت زهرا بشه. منکر شد، قریب الاجتهاد هم بود اگر نگه مجتهد بود، رساله هم داشت، به 7 میلیون دلار فروخت. علی ابن ابی حمزه بطائنی امامت امام رضا رو به خاطر 30,000 دینار فروخت. عبید الله ابن عباس پسر عموی امام مجتبی است، پسر عموی امیرالمومنین، 5 سال استاندار امیرالمومنین در همین یمن امروزی بوده، در همین صنعا. معاویه براش پیغام فرستاد که حسن ابن علی رو رها کن و لشکر حسن ابن علی رو. اصل فرمانده کل لشکر امام مجتبی بود. 1,000,000 درهم بهت میدم، 500,000 درهم نقد، 500,000 درهم وقتی وارد کوفه شدم و حسن ابن علی رو دستگیر کردم. صبح لشکر بلند شدن دیدن نیست. امام حسن مجتبی رو نسیه فروخ. پسر عموی حضرت. ما چی کاره ایم؟ یک کسی به یک دختر میبازه، یکی به یک اشوه، یکی کرشمه، یکی به یک میز، یک کسی پست، یک کسی به یک مقام، یک کسی به شهرت، به حرف. لذا باید علت دوام استغاثه کرد. یا بقیت الله تو ید اللهی. القوس القوس القوس، ادرکنی ادرکنی ادرکنی. رفای جوان، صبح که از خونه میاد بیرون، دم در خونه بیس یک لحظه بگو السلام علیک یا بقیت الله. نه من عرضه نگه داشتن چشممو دارم، نه گوشمو دارم، نه خودمو دارم. تو را به بیپناهی بچه های حسین در شام غریبان خودمو به شما سپردم. تو را به عموت ابوالفضل امروز که رفتم بیرون، تا من برمیگردم هوامو داشته باشه. با اگر نکنید این کار رو، حتما لغزش حتمیه. فرمود در آخر الزمان ملائکه وقتی یک کسی میمیره با ولای امیرالمؤمنین تعجب میکنن، میگن این چطوری ایمانشو در برد از بین این مردم. یه چیزی بگم بترسیم، شب هفتم ماه رمضان فرمود مهدی ما ظهور نخواهد کرد تا زمانی که اکثر معتقدین به امر ما و به ولایت و امامت ما از اعتقادشون بر میگردن. میگن بابا اصلا مهدی وجود نداره، اگر بود تا حالا آمده بود، بابا توی بیابون گم شده یا حرفه. یا جدیدن زمزمه های کفرآمیز رو اینچونی میشنوید، برای من پیام میاد که آقا برادرم آمده من گفته بابا چه مهدی چه کاری چه کنه. اینا رو به ما گفتن ائمه که آخر الزمان زمان غربال است، زمان ریزش است. طرف تهران از خانواده اصیل مذهبی و جدن در جد آمده به من میگه آقا اصلا دل من دیگه قبول نداره هیچ چیزی رو، دیگه باور ندارم آقا امام زمان رو. همین ایام. بعد دیشب سحر دیدم حضرت عایشه پیام داره میاد، عکسی که نگاه میکنم میدم یه سیاه‌پوست سیاه چرده‌ای، حالا عزیز ما هم هستن، الان هم صدای منو حتما داره میشنوه دیگه. من ارادت دارم یه وقتی میگم سیاه‌پوست سیاه چرده، اهانت نباشه به شما عزیزم. بعد پیام داده که آقا من حسن ادا هستم از نیجریه غرب آفریقا، هر شب منبراتون رو گوش میدم و من حوزه علمیه مشهد هستم، الان چند سال شیعه شدم آمدم مشهد، فقه اهل بیت میخوانم و پای منبراتون میام. الان هم برای ماه رمضان تا محرم آمدم نیجریه و مشغول تبلیغم اینجا. بعد با خودم میگم ببین یک نفر رو از غرب آفریقا آخر الزمانه، دلش خدا هدایت کرده، محبت زهرا به دلش گذاشته، آمده زیر سایه علی ابن موسر رضا در مشهد. آنان که در جوار رضا آرمیدن، کفران نعمت است بهشت آرزو کنن. هر روز بره زیارت امام رضا و در مرسا آیت الله خویی فقه اهل بیت بیاموزه و معمم بشه و بره در افریقا، اونم نیجریه غرب افریقا، نه مصر دم دستی، نه اتیوپی، تبلیغ ولای اهل بیت بکنه. یک کسی هم اینجا مثلا بگه که آقا چه امام زمانی چه کاری، زمان غربال ها باید چه کنیم. و اکرمنا بالهدا والاستقامه، مهم ماندن در خانه اهل بیت، مهم استقامت که و الّو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا، مهم پایدار ماندن و پایدار ماندن در راه دین مخصوصا در آخر الزمان بسیار مشکله. همه تون از دیرباز شنیدید مثل آتشی در کف دست داشتن. کخرت القتاد، دوستان عرب خرت القتاد رو کاملا درک میکنن، برای پارس ها و فارس ها عرض میکنم. خرت القتاد یعنی گیاه کاکتوس خاردار رو بگذاری با کف دستت، خاراشو بخوای اینجوری بکشی با کف دست صاف کنی و بکنی، میتوانی؟ فرمود ایمان نگه داشتن آخر الزمان که خرت القتاد هست. نظام یاد میگه خب آقا اینجوری که شما میگید برای ربا، پس چجوری کار کاسبی کنیم یا چیکار کنیم؟ اینجوری که میگی برای شما برای حجاب، پس ما چیکار بکنیم؟ اینجوری اینجوری، یعنی هیچی موسیقی گوش ندیم، هیچی فلان هیچی فلان، پس چجوری زندگی کنیم؟ بله، ناز پرورده تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. نمیشه که با تن پروری و با لشبازی و با پلش بودن و با بیاری آدم به درجات صالحین و متقین برسه، مگه همچین چیزی میشه؟ احس من ناس یترکو و یقول و آمنا و هم لا یفتنون. مردم پنداشتن قرآنه که همین که بگن ایمان آوردیم کفایت میکنه و اونها رو نمی آزماییم. بعد فرمود ولنبلونکم بشیء من الجوع والخوف، حتما حتما شما رو می آزماییم به گرسنگی، به این که بچت بمیره، به سختی، به ترس. فرمود اینا در آخر الزمان سختترین امتحانات در قرب ظهور امام زمان، نزدیکی ظهوری که زمان ماست، سختترین امتحاناته. خب باید مرد باشید، باید محکم باشید. تزول الجبال ولا تزول، کوها به جنبن تو نچون، به دلت بشارت بده که حق فقط بر خانه آل علی است. غمگین نشو، از همه زمین و زمان غم میباره، ملالت میباره، بگو از زمان غم بباره، همه رو سیل ببره، ببره همه عالم کفر بشن، بشن. من میدانم علی با حق و حق هم با علی است. من میدانم والله گوشت و پوست و استخوان من شهادت میدهد که علی یون ولی الله. گوشت و پوست و استخوان من میگه انسانی مانند علی یافت نمیشود در شرق و غرب عالم. گوشت و پوست و استخوان من، ذره ذره وجود من میگه مرام مرام علی، دین دین علی، انسانیت علی، عدالت علی. اگر همه ظلم بکنن من در عدالت علی شکی ندارم. نه تنها ما علی گوییم، داور هم علی گوید. به هر حالی که در ماند پیامبر هم علی گوید. دو عالم از علی نازد، علی از همسرش نازد. علی و همسرش زهرا به زینب دخترش نازد. ای دل غمین مماش که مولای ما علی است. عزیزی برای من پیام دادن که آقا دلمون افسرده است، به خدا جوانیم، نه ازدواجمون درست میشه، نه کارمون درست میشه، نموندیم از اون طرف با گناه با نفسمون چه کنیم، همه غمه. چرا غمناک باشی؟ خوشحال باش. 7 میلیارد و 200 میلیون جمعیت، 8 میلیارد حیرانن، حیار آسکار آگاو نمیدونم آتش الاغ، همه چیز میپرستن. من به علی شناختم، من به خدا قسم خدا، من دست به دامان علی دارم و بس. ای دل غمین مباش که مولای ما علی است. 4 روز دنیا میگذرد جوانها، خدا رحمتت کنه به امیر المومنین. رفتم خدمت استادمون، مریض بودن، تحت فشار بودن، یه اوضاعی داشتن. گفتم آقا چطورید؟ قصه مربوط به سال 70ه. به من گفتن که فلانی 2 نفس بیشتر باقی نمونده، همون 2 نفس رو هم بکشیم به عشق مولا علی، بریم به خدمت امیر المومنین. علی دارم چه غم دارم، علی دارم چه کم دارم. 2 روزه دنیا میگذره، کمش میگذره، زیادش میگذره، اصلا مهم نیست. سرمایه محبت زهراست حاصلم، من سرمایه دارم، من سرمایه‌ای دارم که این مایه را به ثروت دنیا نمیدهم. مریضم، خب این هم آدم مریض، من هم مریض، نمیدونم اجاره نشینم، این هم آدم اجاره نشین بودم، من هم اجاره نشین. مرجع تقلید شما آقای سیستانی، میدونید اجاره نشینه؟ خونه کهشون 30 ساله می نشینه، 40 ساله می نشینه، 70 متر به اجاره است. مگه اجاره چه؟ اون یکی قصرم داره اجاره نشینه، چون یک روزی میگن بفرمایین. هیچکی در این دنیا صابخونه نیست. هیچی در دنیا مال تو نیست. یک کفن مال توه اگر کفنی داشته باشی. اگه بدنی بماند که کفنی بخواهد. اگه بدن سوخت چی؟ یه دو متر قبره که همونم مال تو نیست. بعد 30 سال سخوناش جمع میکنم میزن بیرون میگن میخوام یک کسی دیگه بفروشی. هیچی مال تو نیست الا محبت علی. هیچ ثروتی نداری الا محبت شاه مردان. و همین که آمد صد آمد نود هم پیش ماست. هیچی کم نداری. یه دو روز صبر کن. قسم خوردن اهل بیت که تمام خستگیاتون لحظه مرگ تموم میشه وقتی مولا علی بهتون لبخند میزنه. قسم خوردن اهل بیت فرمودن هنیئا لکم ایتها الاصابه المرحومه. خودمون به دادتون میرسیم. لحظه مردنت میاد. رفیق ما از دنیا رفت خدا رحمتش کنه. بعد از چند روز از مردن او، سه روز، چهار روز از مردن او، یه پیرزنی که او رو ندیده بود اصلا، اون مشهد، این پیرزن تهران، آمد به من گفت، گفت آقا من یه خواب عجیبی دیدم. گفتم چطور؟ گفت خواب دیدم در محفلی هست، منبری هست، سید و شهدا منبرند، این رفیق شما که من ندیده بودمش کنار منبر نشسته بود. تو عالم خواب فهمیدم که همچین شخصیه، اسمش و فامیلش. وقتی آمد گفتم آقا میگن شما مردید و سقوط کردید. گفت چه سقوطی؟ توی هواپیما که نشسته بودم یک لحظه دیدم عزرائیل وارد شد، فهمیدم برای من آمده. آمدم از جام بلند شدن اشاره کرد که بنشین. یک وقت هواپیما غرق نور شد، حضرت رضا وارد شدن. یک قنچه گل دادن به عزرائیل. عزرائیل اون قنچه گل رو آورد گرفت جلوی بینی من، یه نفس کشیدم روح از بدنم در آمد. مرگ هم چون قنچه بوییدن است. مرگ فصلی تازه در روییدن است. اینا روایته که لحظه مرگ مؤمن گلی رو می آورن که بهش میگن گل منسخه، یعنی روحش رو میکشه بیرون. چرخ گردون گر دو روزی بر مراد ما نگشت، مهم نیست، ولای علی داری. به خدا اگر بدانید حقیقت ولایت امیرالمؤمنین چیه، اگه حرام نبود میرخصیدن بشکن میزدن. اگه بفهمی اصلا ولای امیرالمؤمنین چیه، اگر بفهمی محبت صاحب الزمان چیه، اگر بفهمی که ولی تو صاحب الزمانه، ولی منه، صاحب منه، آقای منه، منم که مهدی هادی امام من است، مواظب منه. حضرت عباسی اگر من بیام یکی از شما بگم آقای وحید و خراسانی به من گفتن که من هر شب برای شما آقا سید، بهش بگو من هر شب دعا میکنم، شما چیکار میکنی از خوشحالی؟ آقای وحید برای من هر شب دعا میکنن. آقای وحید خاک پای غلامان صاحب الزمانه. مردم به این قرآن قسم حجت ابن الحسن شبا دعاتون میکنن، به اسمت زهرا شبا با گریه براتون دعا میکنن. به خدا قسم سید ابن طاووس میگه نیمه شب دیدم میشنیدم گریه میکنه، میگه خدایا اگر اینها گناهشون اینقدر زیاده که نمیشه ببخشی، از نامه اعمال من مهدی بردار به نامه اونها بنویس، از عبادتهای من براشون مایه بگذار. و چی کم دارم؟ پدر و مادرم به قربانت. ای جوانی که پیر دورانی، مهدی یا ای که پیر دورانی، پیر دوران و چون جوانانی، از جمالت جلال میبارد، جلوه تام نور یزدانی، من چه گویم که تو همان باشی، هر چه گویم تو بهتر از آنی. بی تو قرآن کتاب گمراهی است. قرآنی که سنی و مخالف تو و غیر معتقد به تو بخواند کتاب گمراهی است. تو ملاک بیان فرقانی. بی تو اسلام و کفر هر دو یکیست. تو ملاک ثبوت ایمانی. حال شعر حوائج حامد خوانده ای دیده ای و میدانی. حال ما رو خبر داره. خودش فرمانده در رعایت حال شما کوتاهی نمی کنه. مواظبتونم. دعاگوتونم. شما برای من دعا کن. چی کم داریم؟ آمده پیش امام رضا گله میکنه که آقا اینجوریه، گرفتارم، فقیرم، اوضاع سخت. امام رضا فرمان مازا توریدون، مگه چی میخواستی باشه دیگه؟ دنیاست. اه من قرار بوده دنیا بهش باشه؟ همینه. لقد خلقنا الانسان فی کبد، یکی باید از زنش بکشه، یکی باید از مریضیش بکشه، یکی باید از فقر بکشه. اینا هم همش به قول آقای وحید خوبه، کیسمون میکشن، چرکمون ور بیار. ما اصابت کن من مصیبه فبه ما کسبت عیدی کن فیعفو عن کثیر. امام سجاد به عیادت هر مریضی که میرفتن بهش تبریک میگفتن. ما چه تبریکی؟ فرمود با این مریضی داری پاک میشه از گناهان. زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. عشق است. خدا بهترین عشقها را جوانها نصیب ما کرده. 60 سال 70 سال پیش که کربلا میدید، هر سال را میفتی لبیک یا حسین از نجف به کربلا. هر کدوم از بچه های عادیمون رو میبینم، اینم سال 5-6 بار کربلا، یعنی سامر را، یعنی نجف. هم ما چه کم داری واقعا؟ دنیا میگذره، این برق میگذره. خواهید به یاد آورد. انشالله خدا بهتون عمر طولانی بده تا ظهور امام زمان. خب ما اگر در قبر بودیم یاد کنید، بعد از 70 سال میبینیم وای مثل برق گذشت. و بهترین لحظات همون بود. عمر ما بر باد رفت جز دمی که از علی دم میزدی. علی علی علی، صبحتون بگید علی، شبتون بگید علی، لحظه بگید. هر وقت دلت غمین شد بگو ناد علی ین مظهر العجایب تجده اونا لکف النوائب کل غم و هم سینجلی به ولایت که یا علی و یا علی و یا علی. دلت رو احیا کن به یاد صاحب از زمان، به یاد علی امیر المومنین، به یاد زهرا. میگه آقا در این شهر گناه آلوده گناه میکنم، دلم تیره میشه. یا زهرا بگو دلت نورانی میشه. دم به دم بگو یا زهرا. جز علی و فاطمه نامی مگو، اسم اعظم راز یا زهرا بجو. دلتون والله زنده میشه. گناه کردی راش امام رضا نشون داده. یبن شبیب، اگر بر حسین ما به قدری بگری که عشق بر گونه ی تو جاری بشود، خدا تمام صغائر و کبائر تو را میامرز. آقای من باز شما رو میبینم، شما میگی روزه از زهرا بر من سخته، چیکار کنم؟ هرچه باد آباد، من روزه رو اینجوری بکنم. به تو گفتم مزن ناخون، نگفتم ترک پستان کن. به تو گفتم بخواب از سر، نه تا این گونه بیهوشی بیهوش شدی مادر، مثل ماهی که از آب افتاده بیرون. چشم، ببین آقا، هر حاجتی داشتی، هر حاجتی داشتی این کاری که میگم بکن، اثرشو میبینی. نمیخوام بگم اثرشو میبینی. خب اولا اینو بدانید، اگر حاجت داشتید 40 روز باید زیارت عاشورا بخوانید. هر زیارت عاشورا با اون ختم کامل 2 ساعت و نیم طول میکشه. تو این 40 روز نباید گناه کنی، باید مراقب چشمت باشی، حواستو باید جمع کنی، هر حاجتی باشه روا میشه. اما اگر تحمل نداشتی 40 روز نمیتونی خودتو کنترل کنی، 40 روز وقت نداری، روز 2 ساعت و نیم، یک روزه علی اصغر کار 40 روز زیارت عاشورا رو میکنه. من نمیگم ها، اهلش میگن. گرفتاری تو خونت دارید، مریض دارید، چی دارید چی دارید؟ کسی نگه این حیوان آزاری است، چرا ما یه حیوان اذیت کنیم؟ همون حیوانم، همه ما سوى الله عاشق یک پر قنداقه علی اصغر حسین. اون ماهی که فدای علی اصغر بشه و باعث گریه بشه، خودش افتخار میکنه. خب که اینچنین بشه، برو یک ماهی قرمزی بخر، توی تنگ آب، بیار خونه، بگو زن و بچت بشینه. این ماهی رو از توی آب در بیار، بنداز رو زمین، دورش بشین. اولش این ماهی بالا پایین میپره، 10 سانت، 15 سانت، گاهی 30 سانت میپره بالا میاد پایین. بعد کم کم رمقش میره، دیگه نمیتونه به هوا بپره، همون روی زمین چپ و راست میچرخه، از چپ به راست، از چپ به راست. یک لحظه دیگه صبر بکنی، چند دقیقه بعد دیگه نایی نداره از چپ به راست بچرخه، فقط دهانش باز و بسته میشه گاهی. این رو عرب میگه تلذذ. فرمود اما ترونه او کیفه ی تلذذاتش، نمیبینید این ماهی سرخ کوچک من؟ به تو گفتم بخواب اسکر، نه تا این گونه بیوشی. چنان رمق از بدن علی اصغر رفته بود، روزها شبهای عاشورا، ظهر عاشورا و شب هفتم محرم، خانم ها هر کی بچه 6 ماه شیرخواره داره لباس میپوشونه، لباس عربی تنش، به دست من روزخان میدن روی منبر، میگن آقا اینو به مردم نشون بده، مردم گریه کنن برای شیرخواره حسین به یاد رباب. خب و بچه ما متبرک بشه به روزه امام حسین، وسیله عزای امام حسین شده باشه. اما آقایون، هر بچه ای رو که من در طی این 30 سال روزخانی گرفتم رو دست بلند کنم، مادره دیگه، مادر هر کاری باشه نگرانه. مادره به ذهنش نیامده که بابا از صبح بچه رو شیر نده که میخواد نشان علی اصغر باشه. همون دمی که میخواد بچه رو بفرسته روی دست ما، باز خوب شیرش میده که بچه مثلا اذیت نشه، گریه نکنه، بچه هم طوریش نشه. بچه رو آوردن دادن دست من، نگاه میکنم میبینم خیسی شیر هنوز رو لباشه، لباش برق میزنه، خیسه. بچه رو دستم میگیرم، شیر خورده دیگه، رمق داره. اینجوری گرفتمش، بر مردم داره نگاه میکنه. خب امکان نداره یه بچه شیرخواره رو دستت بگیری زیر گلوشو ببینی، اصلا دیده نمیشه، سرش اینجوریه، زیر گلو دیده نمیشه. چی شد که وقتی اون زنازاده گفت پدر رو بزنم یا پسر رو، اون زنازاده تر خبیثه گفت مگر سپیدی زیر گلوی بچهش رو نمیده؟ سپیدی که دیده نمیشه. آقا این بچه اینقدر بیرمق بود و بیهوش که سرش رمق نداشت، به پشت ول شده بود، لذا سپیدی از دور دیده میشد. گفت مختار تیر رو به چله گذاشتم، رحمم نیامد، زهر رو کشیدم، رحمم نیامد، نشانه گرفتم، رحمم نیامد، تیر پرید، رحمم نیامد. اما یه لحظه که تیر به گلوی علی اصغر نشست، دیدم این بچه یهو از شدت درد و برش دست با چه شد، دستش آمد بندازه به گردن بابا. فذبح من الحزن الى الحزن. آقا کار کارد بریدن و ذبح کردنه، تیر که زب نمی کند. اما یا زهرا، اینقدر این گلو نازک و لطیفه، از طرفی تیر سه شعب است، گوشتا گوش علی اصغر.